خداوند تبارک و تعالی قلوب همه ما رو به نور امامت و ولایت منور نورانی بگرداند. صلوات خط بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم مصطفى محمد، السلام على علي بن أبي طالب وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الان الى قیام یوم الدین. اما بعد، قال السجاد علیه السلام: اللهم انی اسألک بحق هذا الشهر و بحق من تعبد لک فیه من ابتدائی الى وقت فنائی، من ملک قربته او نبی ارسلته او عبد صال اختصسته ان تصلی علی محمد و آله و اهلنا فیه لما وعدت اولیائک من کرامتک و اوجب لنا فیه ما اوجبت لأهل المبالغه فی طاعتک و اجعلنا فی نظم من استحق الرفیع الاعلا برحمتک. خوب، دیشب عرض کردیم که امام سجاد علیه السلام در فراز 13 دعای 44 از خداوند متعال درخواست می کند که به وسیله اعمال این ما، اعمال پاک این ما، به خداوند نزدیک بشود و تقرب بجوید. خدای عزت، می خوام ان نتقرب علیک فیه من الاعمال الزاکیه بما تطهرنا به من الذنوب، ما را پاک کنی از همه عیبه ها. پس ماه رمضان ماه شستشوی عیبه ها، نقصه ها و ضعف هاست. و تعصمنا فیه مما نستعنف من العیوب، و ما را نگه داری، پاک کنی، حفظ کنید از برگشت اون عیوب و نقصه هایی که ما پاک شدیم، دو مرتبه به سوی اونها بر نگردیم. و ازت میخواییم که هیچ یک از فرشتگانت، هیچ یک از فرشتگانت طاعتی بالاتر از طاعت ما به پیشگاهت تقدیم نکنند، یا در بندگی کسی از ما پیشدستی و پیشی نگیرد. خب، این خیلی مهمه که انسان بیاد همتش رو آنقدر عالی بگردانه، آنقدر بزرگ بگرداند که بگوید من میخوام در مسابقه عبادت و اطاعت و بندگی نه تنها در این شهر نفر اول باشم، نه تنها در کشور نفر اول باشم، باید در نه تنها کره زمین، از میان ملک و ملکوت بالا بزنم. ازت میخوام که هیچ کس پیش دستی نگیرد، پیشی نگیرد در اطاعت و بندگی و عبادت از من. من میخوام نفر اول باشم. خب این گفتیم یک نوع رقابتی است، یک نوع مسابقه است، یک نوع قفزه است، حسد نیست. نه این که اگر کسی با من این مقام رو به دست آورد در یک رتبه بودیم من نسبت به او حسادت ببرزم، نه، او هم نوش جانش، ولی من میخوام جز ممتازین باشم. به انواع در حقیقت طاعت، بندگی، در همه چی میخوام ممتاز باشم. اللهم اینی اسألک به قادر شر، در فراد چهاردهم خدایا به حق این ماه و به حق هر کسی که از ابتدای این ماه تا آخر این ماه تو را خوب بندگی کرده، به حق من تعبد لک فی من ابتدای الی وقت فنایی. حالا چه از میان ملک مقربی باشد، چه پیغمبر مرسلی باشد، چه بنده صالحی باشد، خدایا من تو رو به حرمت این ما و به حرمت اون بندگان مخصوص که طرفت العینی هم از حلول این ما تا افول این ما خطایی نکردن، کاری انجام ندادن جز بندگی، و حتی به حرمت اون ملائک مقربت که خیلی به تو نزدیکن، به حرمت پیغمبرانی که ارسال کردی اونها رو برای هدایت مردم، دستگیری مردم، فرستادی اونها رو و اونها در نزد تو شعنی از شعونات دارن، یا به اون بنده صالحی که اختصاص دادی اون رو به خودت، اختصاص ده او رو انتخاب کردی، اختصاص دادی او رو به خودت، برگزیدی او را، بنده صالحی که اونم همه کارش برای تو بود. خب حالا بعد از این همه قسم دادن چی میخواد؟ ازت میخوام به حرمت این قسم ها و مقسم به ها، حالا مقسم الله چیه؟ ان تصلی علی محمد و آل محمد که درود فرستی بر این خانواده، بر محمد و آلش، که در این ماه ما را شایسته اون کرامتی کنی که به اولیا وعده دادی. احل نافیل ما وعدت اولیائک من کرامتک، کراماتی دادی، آقایی عظمتی دادی به اولیات، خلاصه به ما هم بدی کرامتی که تو بدی چیز خوبیست. حالا اینجا حضرت کرامت رو خواسته و کرامتها رو تقاضا کرده، اون کارهای خارق العاده ای که از افراد سر میزند، اگه از پیغمبر و امام سر بزند، هم کرامت است هم معجزه است. ولی اگر از غیر معصوم سر زد معجزه نیست، کرامت است، دلالت بر عظمت و قداست و بزرگی روح این طرف میکنه، لذا معجزه نیست. چرا معجزه نیست؟ معجزه چیزی است که طرف مقابل رو به تحدی دعوت میکنه، او رو میگه میتونی بیار، نمیتونه. معجزه طرف مقابل رو به عجز و ناتوانی میکشه و او رو به شکست میکشه. تبدیل عصای موسی به افعی اژدها معلوم است که این با علم بشری، با علم فیزیک جور در نمیاد. خب کسی نمیتواند چوب خوش را تبدیل به اژدها کند. از درخت خشک میوه بگیرد، در یک آن سبز بشود، میوه بدهد، خلاصه از زمین آب بجوشانه، دیگری نمیتونه. بعضی اما میان که میشه گفت که پس این کرامتی که از اولیای خدا سر میزنه، اینا شمعی پرتومی از اون نفس زکیه اولیاء خدا، انبیا و ائمه است. خیلی عجیب. حالا اینجا دقت کنید، یک روایتی رو من امروز خوندم اینجا که این خیلی برا من قابل اهمیت است، بود گفتم که انشالله تقدیم حضور عزیزانم کنم. بسیار چیز جالبی است، خیلی امید میده به ما. جالب اینجاست که روایت رو هم ابن قلوی در کامل الزیارات نقل میکند و کامل الزیارات از کتب معتبره ماست، این روایاتش معتبر است. نقل میکند که در ذیل همین آیه و ما نریهم من آیات اللهی اکبر من اخداها و اخذناهم بالعذاب لعلهم یرجعون، در ذیل این آیه که ما هیچ معجزه‌ای را به اونا ننمودیم مگر این که از آیات دیگری بزرگتر بود، همه را این کفار مشرکین تکذیب کردند، نادیده گرفتند و ما هم اونا را به عذابای سختی گرفتار کردیم. که معجزاتی که ائمه داشتن، امیرالمومنین داشت، چه در زمان پیغمبر چه بعد پیغمبر، یکی از کسانی که اینا را تکذیب کردن و سر خوندن و جادو خوندن عمر و ابوبکر بودن. کرانن هم از این معجزات داشت که وقتی حضرت بعد از رحلت پیغمبر ابوبکر رو نصیحت کرد، موعظه کرد که تو قاسبی، عمر قاسبه، اشتباه کردین، خلافت مال شما نیست، شما لایق برای خلافت و جانشینی پیغمبر نیستین، این حق مسلم ماست، و قبول نکرد. بعد امیرالمومنین فرمود اگر الان پیغمبر ظاهر بشود به تو بگوید که خطا کردی، اشتباه کردی، حق خلافت نداری، خلافت امامت جانشینی مال علیست، قبول میکنی؟ گفت بله قبول میکنم، ولی یقین داشت پیغمبر مرده. او از دیدگاه عمر و ابوبکر پیغمبر مرده دیگه، ارتباطش با دنیا قطع شده، ولی از نظر ما نه، اینا زنده هست، به ملک و ملکوت حاکمند. حضرت فرمود اگه الان پیغمبر باشه به تو بگه؟ گفت بله. گفت بلند شو بریم. حضرت حرکت کرد و برد ابوبکر رو مسجد قباء، بردن مسجد قباء، تا اونجا بردن وارد مسجد قباء شدن، یه وقت ابوبکر دید پیغمبر تو محراب داره نماز میخونه، رنگش پرید. او پیغمبر مرده بود، ما دفنش کردیم، نمازم خوند، رفت اونجا، پیغمبر تو محراب نشست و حضرت سلام کرد، ابوبکر نشست و امیرالمومنین. حضرت فرمود یا رسول الله، شما میدونی اینا شما را غائب میبینن، گفتن تو مردی و حق من را غصب کردن و و و و. حضرت فرمود ابوبکر میگه من نگفتم حق تقدم بر علی رو نداری، میگه نگفتم علی خلیفه من، جانشین من، بعد از من پیشوای مردم و و و هست، چرا غصب کردی؟ چرا ظلم کردین؟ خلاصه ابوبکر رنگش پرید و خلاصه گفت شفت یا رسول الله الان میرم تحویل میدم، الان میرم تحویل میدم، شما کردم. رفتن در زمان خلافتش بود، داشت میامد به مدینه نسیده بودن یا رسیده بودن، عمر همیشه دنبال ابوبکر بود که مفت نکنه یه وقت خلاص ابوبکر رو آره اقواش کنن. به نظر ابوبکر مفت که زنها هم گفت ابوبکر ساده مقصدش کلا بزن. تا رسید عمر به این را رسید به امیر المومنین به ابوبکر، دیر رنگش پریده با دست باش میلرزه و گفت چی شده؟ گفت چی بخواستی بشه عمر؟ اشتباه کردیم ما، خلافت مال علی بوده، ما نباید میگرفتیم. گفت بی خود میگی حرفا چه؟ گفت بابا علم مسجد عمر رفتم اونجا پیغمبر دیده و محمد بوده به من گفته. شما میگی نه نه برام ثابت شد. عمر گفت ای پیر خرفت، خاک بر سر اون مردمی که به تو رأی دادن، من چه ماره به تو گفتم که بنی هاشم سر جادو میکنن؟ مگه نمیدونی یه سر جادوه؟ چرا گول علی رو خوردی؟ سر کرده علی تو رو، جادو کرده. این لذا خباست و پلیدی عمر به مراتب ابوبکر بیشتر است. اونش رفیق بودن دیگه، با هم بودن. بگذرم این آیه در شأن اینا نازل شده، آیات زیادی رو ندیده بودن، انکار کردن خدا شاد. اهل سنت مگر کم در کتب خودتون نقل شده که عمر بارها گفت لولا علی لهلک العمر؟ اگر علی نبود عمر هلاک میشد، بیچاره میشد؟ اهل سنت مگر القدیر علامه امینی از کتب شما نیست؟ مگر ابقات الانوار میر حامد حسین هندی از کتابای شما نیست؟ مگر دلائل الصدق مرحوم مزفر از کتب شما نیست؟ مگر امام شناسی علامه تهرانی از کتب شما نیست؟ همه از منابع خودتون است. جلد اول القدیر که چاپ شده بود از حکومت مصر یا علمای مصر به جای دیگر تماس میگیرن با وزیر ارشاد عراق در زمان طاغوت و 60 سال قبل که بلکه بیشتر القدیر راه چاپ بشه، تماس میگیرن میگم به وزیر ارشاد اون زمان، میگن آقا نذارید که وزارت فرهنگ ارشاد دار فرهنگشون بود، یه تعبیر این چنینی باز نگن آقا وزارت ارشاد نداشته وزارت فرهنگشون، آن نذارید القدیر چاپ بشه، این خطرناک است برای ما. اون وزیر فرهنگ اون زمان با همه خباستهایی که داشتن جواب اونا رو گفته آقا چی داریم میگیم؟ ما اگه بخواد جلوگیری کنیم باید اول از کتب چاپ کتب خود اهل سنت جلوگیری کنیم، چون این آقا فقط از منابع خود ما نقل کرده، پس ما اول باید نگذاریم کتب اصلی اهل سنت چاپ بشه، همش منابع از اونجا گرفته، ما جلو چی بگیرم؟ این مردانگی رو اون زمان یکی از وزرای عراق انجام داده بود، گفتم 50-60 سال قبل زمان علامه امینی. بگذرم، ایشون نقل میکند که از عبدالله ابن بکیر بکر ببخشید، عبدالله ابن بکر ارجانی روایت کرد که به اتفاق حضرت صادق به مکه مشرف شدم، بین را عبور ما افتاد به کوی سیایی، به کوی سیایی عبور ما افتاد که از طرف چپ جاده بود، بسیار کوی وحشتناکی بود، ما از دیدن این کو وحشت کردیم، ترسیدیم، کوی سیاه اصلا وحشتناک. به حضرت صادق عرض کردم این فرزند رسول خدا این کو وحشتناکتر از این کو ندیدم، من وحشتناکتر از این کو من ندیدم، این چیه؟ وحشت ما میکنش نگاه کنیم. حضرت فرمای عبدالله میدان این چه کوییست؟ عرض کردم نه من چی میدونم این چه کوییم. فرمود نام این کو کمد یا کمد، حالا ضبطش میخواستم تو لغت نگاه کنم نرسیدم، حالا یا کمده یا کمده یا کمد، کاف میم دال. کمد است به محاذی وادی از وادیای دوزخ. این محاذی یکی از وادیای جهنم است، وادیای دوزخ است. اینجا جایگاه قاتلین و ظالمین پدرم امام حسین است که معظم هستند. از این مکان عبور نکردم. امام صادق فرمود این چندی بار گروه عبور کرده از اینجا. از این مکان عبور نکردم مگر اون که اون دو نفر را دیدم که فریاد و استغاثه می کنن و به آنها می گویم این عذاب و کیفر به خاطر ظلم و ستمی است که به ما آل محمد کردید. و حق ما را قصف کردید و ما را به قتل رسانیدید و باعث تجری مردم شدید. خداوند رحم نکند به کسی که رحمت بفرستد بر شما. این هر کسی بخواد به عمر و ابوبکر ترحم کنه، تعریفی کنه، خدا به او رحم نخواهد کرد. بعضی از اوقات در اون مکان توقف میکنم. امام صادق وقتی میخوام عبور کنم بعضی از اوقات در اون مکان توقف میکنم تا قدری تسلا و تشفی خاطرم بشود. صدای زجم و ناله و استغاثه این دو نفر رو بشنوم، تشفی پیدا کنه قلبم. اینا سیلی به زهرا زدن، سینه زهرا رو شکستن، پلوی زهرا رو شکستن، حسین زهرا رو کشتن، خانه زهرا رو آتش زدن، ریسمان به گردن علی انداختن، راه گناه رو باز کردن، مردم رو جری کردن نسبت به خانواده پیغمبر که مردم متمرد بشن، سرکش بشن، جسارت کنن. مردم رو محروم کردن از این خانواده. ابن بکر، ابن بکر میگوید حضورش عرض کردم ای فرزند رسول خدا، ناله و فریاد اونا رو میشنوید؟ میشنوید؟ فرمود بله بله، استغاثه میکنن، فریاد میزنن و میگن ای حجت خدا پیش ما بیا تا ما با دست تو شما توبه کنیم. بیا آقا جان، بیا ما رو نجات بده، میخوام توبه کنیم. در اون وقت صدایی میشنوم که میگوید به آنها بگو ساکش کلا، حرف نزنید، خفه شوید که فریاد و استغاثه به حال شما سودی ندارد. بله، این نداز بالاست. ابن بک میگوید که عرض کردم ای فرزند رسول خدا، شما از صداهای ایشون ترس و وحشت نمی کنید؟ نمی ترسید؟ صدا اونجا با این وضعیت. فرمود ای عبدالله، دلهای ما غیر از دلهای مردم است، دلهای ما غیر دلهای مردم دیگر است. بدان که فرشتگان بر ما نازل می شوند و گذشته و آینده را به ما خبر می دهند و از هر چه در روی زمین و آسمان واقع می شود ما را آگاه می کنند. بله، عرض کردم آیا امام مشرق و مغرب جهان، آیا امام مشرق و مغرب جهان را میبیند؟ فرمود چگونه نبیند؟ وال اون که حجت خداست بر تمام آنها، چطور تصور میشود که قوم و طایفی از نظر حجت خدا قایم و پنهان باشند؟ امام شاهد و گواه بر خلائق است، چگونه آنها را نبیند؟ یا مانعی میان مخلوقات و امام وجود داشته باشد تا ایشان را نبیند؟ خداوند خطاب به پیغمبرش فرموده و ما ارسلناک الا کافتن للناس، همون تو که پیغمبر برای همه مردم امامه، پیغمبره، نبیه، امام رحمت است، بعد از پیغمبر ما هم که جانشین او هستیم، مقام او هستیم، شاهد بر خلق خدا هستیم. خداوند درباره ائمه میفرماید، خیلی جالبه، خدا شاهد این روایت، این قسمت آخرش رو مخصوصا، من تا امروز نمیدونستم که اینم تعبیر به خود ائمه میشه. بعد فرمودن که خدا درباره ائمه میفرماید سنوریم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم. ای فرزند بکر، کدام آیه و علامت در عالم بزرگتر از ما ائمه وجود دارد؟ چه آیه ای را پروردگار به غیر از ما ائمه به جهانیان نشان داده است؟ قد فرمودیم، یعنی ما همون سندونیم آیات ناما، یکی از آیات ما 14 محسومن، آیات جلوگاه عظمت خدا، جلوگاه علم خدا، جلوگاه مقامات و نمیدونم معجزات الهی هستن. تفسیر جامع جلد 6 صفحه 304 دقت فرمودین. اون وقت امام میدونه که چرا باید خدا را قسم بده. بعد بفرماید بعد از اینا، خدایا درود فرست بر محمد و آل محمد. در این ما، ما را شایسته و کرامتی کن که به اولیاءت وعده داده ای، و به ما عطا کن اون چرا که به تلاش کنندگان در عبادتت عطا می کنی، و ما را در صف کسانی قرار بده که به مهربانیت سزاوار رسیدن به بالاترین درجات هست. میخوام ما به اون بالاترین درجه برسیم. همت بلند دار که مردان روزگار از همت بلند به جای رسیدن. و جعلنا فی نظم من استحق رفیع الاعلا برحمتک. اللهم صل على محمد و آل محمد و جنبنا الالحاد فی توحیدک و تقصیر فی تمجیدک و شک فی دینک و الاما عن سبیلک و الاخفال لحرمتک و الاندخاء لعدوک. از شیطان رجیم. اگر ما به این فرازا هر کدامش دست بیابیم، دیگه چی بگم، به همه چی رسیدیم. پروردگارا درود فرست بر محمد و آل محمد. ما را از شک و الحاد در توحیدت، از کوتاهی در ستایشت، از شک در دین و کوری در راحت، از غفلت نمودن از حرمت و عظمتت دور کن، و ما را از فریب و نیرنگ دشمنت که همون شیطان رانده شده است حفظ ما فرما. خب اینا را حضرت همه از باب در حقیقت دافع است، نه رافع است. نه ای که نعوذ بالله ائمه در توحید شک دارن، در الهاد در سر میبرن، در تمجید خدا کوتاهی میکنن. درسته که حالا عرض کردم تو فرمایشاتشون همه راه بندگی رو به ما یاد میدن، یا خدای نکرده اینا از راه خدا کورن، یا نسبت به حرمت مقدسات الهی کوتاهی میکنن. نه اینا نیست، اینا همه از باب دافع است نه رافع. ما در روایت داریم که شما احکام اسلام در همه جا دافع است نه رافع، یعنی نگذار شرک بیاد بد دورش کنی، نگذار شک بیاد بد دورش کنی، نگذار بخل بیاد، حسد بیاد بد دورش کنی، نگذار مرض و بلا بیاد بعد دعا کنی رفع بشه، دعا کن دفع بشه. نگذار فقر بیاد بعد دعا کنی، سعی کن که دافع داشته باشه. همیشه پیشگیری کن. اصلا پیشگیری به از درمان است. این مرتب در روایات، در احادیث، در میان ادعیه موج میزنه که احکام اسلامی دافع است و رافع نیست. رافع که دیگه هر کسی باید انجام بده دیگه، دنیا هم میفهمه. اگه شما سر میخوردی باید دارو بخوری، باید کاری که حتی میکن نخوری، کاری که مبتلا نشی. لذا در همین مسئله، مسئله کرونا، هر کدام به هر نوی که میتونیم باید پیشگیری کنیم. یعنی نگذاریم تا اونجایی که امکان داره توصیه های پزشکی رو رعایت کنیم. خب این بعضی از افرادی که واقعا اشتباه میکنن، خطا میکنن، بابا وزارت بهداشت خیر ما رو میخواد. این که من میکنن تجمعات برنامه دیگر ازدحام نباشه، حرم ها رو بستن، امامزاده رو بستن، بعضی مساجد شروع رو بستن، به نفع خود ما هست. عبادت و پرستش خود هم که منحصر به مساجد مکان نیست. بله مکان خوبه، جالبه، باید هم باشه، به منکرش هم هزار بار لعنت، اما خدا شاهد عبادت منحصر به مساجد و حرم نیست. زیارت ائمه انبیا منحصر به رفتن اون مکان خاص نیست، در همه جا از دور و نزدیک خودشون اجازه دادن. والله تو زیارت ها ما چقدر داریم، زیارت پیغمبر از دور، زیارت ائمه از دور. حتی به ما دستور دادن که شما تو میتونید، اجازه دادن که شما اگه وقتی از حرم دورین یک قبری درست کنید، روشن قبر نصف اون امام یا پیغمبر رو بنویسید و این قبر رو ممثل کنید، تصور کنید قبر پیغمبر، قبر امامتون، شروع کنید عبادت کردن. یعنی این اجازه رو ما دادن که یک تندیسی درست کنیم، یه نمونی درست کنیم. ای تو این مقدار، این وقتی که خب در مواقع حساس، خب بله ما داشتیم، بعضی از بزرگان ما این کارا رو میکردن. آره که نمادینی از حرم، نمادینی از زلی امیرومنی، ائمه، امام حسین، نمادینی از خانه خدا. اینا چه اشکال داره؟ اینا هم دلیل علمی دارد، هم دلیل روانی دارد، هم دلیل روایی دارد. نسأل که مند اوک بسم که العظیم الاعظم، یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله، یا رحمان یا رحیم یا مغلب القلوب، ثبت قلوبنا علی دین خدایا، ما را ببخش و بیامرز. امین یا الله الممیران، رهبر انقلاب عزتش بیفزان، بلاها را از ما دور بگردون، دفع بگردون، رفع بگردون. خدایا قلب امام زمان از ما راضی بگرد و عجل فی فرج مولانا صاحب الاسر.
بلالک مولای عباد الله، ابن رسول الله، ابن امیر المؤمنین و ابن سید المسیحین، السلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکات. السلام علیک یا عبا الاسم، یا علی ابن موسی رضا، شمس زهان بدر دجا، مولا عبا الحسن رضا. السلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکات. صلی الله علیک یا مولا، یا صاحب الزمان، یا شریک القرآن، یا قاطع القرآن، مولانا الامان، الامان، الامان. السلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته. صلوات.